به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش.
مهمانانی که در برنامه امروز در استودیو حضور دارن، در برنامه میزبان آقای مهندس ناصر اسفندی هستن. ایشون معاون یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هستن و قرار هست که در خلال برنامه مهمان دیگری ما داشته باشیم که روی خط ارتباطیمون باشن. آقای اسفندی خیلی خوش اومدید به استودیوی برنامه میزبان.
بسیار ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی همکارانتون و از اینکه بنده رو به این برنامه دعوت کردید تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم. ما بحث حالا حفاظت رو اگه بخوایم با شما در میون بذاریم، بعد برگردیم به اینکه بسیاری از جنگل‌های ما در حالتی هستن که دارن به نوعی کم کم از بین میرن، یعنی به سمتی دارن میرن که نابودی شاید براشون در نظر گرفته بشه. حالا چند مورد داریم، یکی مباحث خوشسالی هست که هم آبی هست، این یک بحثه. یک بحث دیگه بحث تهاجم یا سطح شهرنشینی است، گسترش و توسعه شهرنشینی به سمت جنگل ها هست و دلایل دیگری هم داره، مثل دام در جنگل و باغداری در جنگل، به نوع دیگری کشاورزی در جنگل. اینها شرایطی رو داره در کشور به وجود میاره که جنگل های ما که حالا در شمال ما جنگل های هیرکانی رو داریم، در اونجا داره شرایط خاصی به وجود میاد. شماها برای حفاظت از جنگل چه اتفاقی دارید ایجاد میکنید؟ چی کار میکنید؟
بله، خب همونجوری که اشاره کردین و اشاره درستی هم بود، جنگل هم به واسطه اینکه منبع سرشار تولید اکسیژن، رطوبت هوا، سبزینگی و پوشش سبز و در واقع حفاظت خاک در مرحله نهاییش هست، خب حائز اهمیت هستش. در کشور ما خب با توجه به وضعیت خاص اقلیمی، از نظر اینکه حالا بحث‌های خوشسالی هم کم بوده، بارندگی و کم بوده بارش ها، به طوری که الان ما نسبت به سال گذشته تا میزان 50% ما کاهش بارندگی داریم، یعنی از ابتدای مهر ماه تا همین اسفند ماه ماه جاری که هستیم، بنا به اطلاعاتی که میرسه و وجود داره، خب ما 50% کاهش بارندگی داریم. از نظر اینکه مباحثی اشاره فرمودید در خصوص اینکه ما در بستر جنگل به هر حال به هم به جنگل نیاز داریم، همین که کشور به هر حال در مبانی توسعه، چه توسعه شهری، چه در توسعه صنعتی و چه در بحث سایر مواردی که مطرح میشه، خب ظرفیت‌هایی باید ایجاد بشه در کشور.
من ممنونم از توضیحی که شما جناب اسفندی مطرح کردین. همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، مهمانی داریم روی خط ارتباطیمون. آقای دکتر فریدبرز غیبی هستن، ایشون که رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور هستن. به تعبیر دیگری جنگل‌های هیرکانی در عهده ایشون نیست، ایشون خارج از جنگل‌های شمال فعالیت‌هایی رو دارن. من سلام می‌کنم آقای دکتر غیبی حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همکاران عزیزتون و همچنین مهمان محترمتون جناب آقای مهندس اسفندی و همه شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر غیبی. بحث حفاظت از جنگل هست و بحث اقتصاد جنگل، یعنی دو بحث در کنار هم قرار میگیره. بحث حفاظت جنگل رو حالا به بخشش آقای مهندس اسفندی اشاره کردن، منتها ما با توجه به شرایط کم آبی و خوشسالی که در کشور داریم، یکی از مباحث حفاظت جنگل بحث انتخاب گونه هایی هستن که اگر ما میخوایم جنگل ها رو گسترش بدیم، گونه های کم آب، حالا شما شاید تعابیر خاصی برای این داشته باشید، از اینها استفاده کنید. من میخوام در اینجا این توضیح رو بفرمایید که الان شرایط حفاظتتون چگونه است در جنگل و چگونه دارید در جنگل بهره برداری میکنید؟
خب ما با تنهایت بین که خب از 14.3 میلیون هکتاری که ما جنگل داریم در کشورمون، اینم بر اساس میزان اون شاخصهایی است که ما اعلام میکنیم، در صورتی که بر اساس شاخصهای فاو باشه که اونا سطح تاج و پوشش رو 10% حساب میکنن، ولی ما در سازمان جنگل ها 5% حساب میکنیم. به دلیل اهمیتی که جنگل داره برامون، براتون در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفتیم، بنابراین نگاهمون ویژه است به حفاظت جنگل ها و برای توسعهشون برنامه هایی رو داریم که در رأس همشون بر اساس حتی قوانینی که مترتب بر اون مثل ماده 15 قانون افزایش بهره وری و قوانین دیگه، ما رو الزام میکنه که ابتدا وضعیت موجود رو حفظ کنیم و که در سال دوحه کار سازمان جنگل ها قرار داریم.
سال پیش یک خبری آمد کرد که بله. گفته شد که بسیاری از جنگل‌های زاگرسی ما بله. که بیشتر هم بلوط هست در اونجا دچار آفت‌هایی شدن و درختان بله. دارن خشک میشن
بله.
و آفت بسیار بزرگی هم بود. در این زمینه چگونه کار بله. کردید؟ یعنی بله. من می‌خوام این رو بپرسم بله. که یکی از موارد حفاظت جنگل بحث بیماری زدائی است، بحث آفت زدائی است. بله. بله. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم، حالا بحثی سال قبلیتون که فرمودید در خصوص، خب ما علاوه بر این که پس در منطقه خشک نیمه خشک قرار گرفتیم، سطح جنگلمون جزء کشورهای با پوشش کم جنگل محسوب میشیم، ولی خب با توجه به تنوع اقلیمی که در کشور داریم، در 11 اقلیمی که در کشور هست، میتوان جنگل‌های بسیار خوبی در نوای مختلف در 5 نوع رویشی داریم. در این راستا ما برای توسعه جنگل با توجه به وضعیتیم که پیش اومده، میتونیم از گونه‌های به سام مقاوم یا گونه های استفاده کنیم که حداقل در اون فون اونجا وجود داره. قطعا به همین صورت هست، ما الان در نهالستان همون 80% نهال های بومی، درختان درختشوی جنگلی بومی رو انجام میدیم. یه برنامه که در توسعه جنگل داریم اینه که از گونه های پیشگام داریم استفاده میکنیم. جالب، این گونه های پیشگام ما جز گونه هایی هستن که دای بذر فراوان هستن. ما اسم اینو گذاشتیم جنگل کاری اقتصادی، چیزی که مد نظر شما هست. یعنی ما برای اینکه جنگل کشور افزایش بدیم، در رویش کنار رویشگاه های جنگلی فعلیمون میان با جوامع محلی گونه های پیشگامی مثل بلوط، مثل قرقاد، مثل سماق، این گونه ها هستن که گونه های اقتصادی هستن، مثل بنه بادام. و در ما بین اونم اجازه دادیم که گیاهان دارویی که در همون فون و فلور هستن استفاده بشه، که میتونه معیشت اون روستایی ما هم در اون جایی که اون درختان به ثمر میرسه بسیار ارتقا کنه.
من پرسش دیگری داشته باشم از حضور حضرت عالی، و اونم این هستش که بفرمایید الان چه خطری بیشتر جنگل‌های ما رو داره تهدید میکنه؟
بله، خدمت شما شما در این داستان، خب عوامل انسانی که خودتون میدونید که متاسفانه سالیان در سنوات گذشته فشار زیادی بر که خود جنگل‌ها و مراتع کشور بود. سه عامل مهم، دام، دیم و سوخت، عامل مهمی هست که تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور رو پیامدی که داشته. ما در این داستان مثلا خود الان وضعیت طبیعی هم که متاسفانه خشکسالی و گرم شدن کره زمین که تغییر اقلیم تاثیر گذاشته، خشکسالی پی در پی، ولی ما می توانیم در این دوره ها رو نشون داده که این پوشش جنگلی ما، پوشش مرتعی ما، این خطرات رو در دورهای گذشته پشت سر گذاشته. گونه های مقاوم موندن و همینه که ما اومدیم روی گونه هایی که مقاوم هست برنامه‌ریزی کردیم، با مراکز تحقیقات هم کار کردیم و گونه هایی که مقاوم هستند و به ما معرفی کرده که در دستور کار داریم. من بر خصوص سوالتون در مورد زاگرس، خب ما حدود 1,130,000 هکتار موقعی که جنگل های زاگرسمون به آفت چوب خارها مثلا مبتلا شد، بعدش بیماری زغالی اومد که متاسفانه دیگه کار اون درخت تموم میشه، ما سریعا دستور عمل کنترل خشکیدگی رو در با نظر دانشگاهیان، مرکز تحقیقاتی و بخش های اجرایی داخل سازمان انجام دادیم، دستور عمل پیشگیری رو انجام دادیم. خوشبختانه یه قسمتایی رو تونستیم کنترل کنیم و الانم برنامه ویژه‌ای که داریم در برنامه ششم برای مبارزه با این خشکیدگی. ولی من چیزی که باید بگم، باید اهمیت بدن در لحاظ اعتباری، ما متاسفانه اونجوری که بخواد و شایسته هست به منابع طبیعی کشور، نه کسانی که در اونجا ساکن هستن و حتی دولت بردان توجه خاصی به منابع طبیعی کشور نداریم. باید بر اساس اون توجهی که در دنیا و همه ما باید به فرهنگ منابع طبیعی، به محیط زیست احترام بذاریم، باید اونا رو داشته باشیم. همونجوری که آقای اصفهانی فرمودن کردن، اینا باید به جزء میراث آیندگان ما هستن، باید توجه کنیم در خود شایسته اون که جزء انفال هست و توجه کنیم.
آقای دکتر غیبی، بله. اجازه بدید من پرسش دیگه‌ای داشته باشم. ما در تهران جنگل داریم، بله. مثل جنگل لویزان، مثل بله. جنگل سرخ حصار یا بله. جنگل‌های دیگری که ما داریم، آیا این جنگل‌ها هم در حوزه سازمان شما هست؟
بله بله.
یا به این جهت که در منطقه شهری هستن در حوزه جنگل‌های شهری هستن یا درختکاری‌های شهری، یعنی فضای سبز شهرداری؟
بله، ناکنید یه ترمی هست به نام اورفارستری یا جنگلداری شهری. ما بر اساس قوانین سازمان جنگل‌ها و قوانینی که در حفاظت و بهره‌برداری داریم، اگر جنگل به حساب پارک یا فضای سبزی ایجاد میکنیم در حوزه شهری قرار میگیره، طبق قراردادی که ما ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری بهره وریشو میدیم و مدیریتشو میدیم به شهرداریا، ولی مالکیتش مال دولته، تغییر کاربری اونو نمیدیم.
جاده هایی مثل جاده حراز، مثل جاده فیروزکو، مثل جاده چالوس، درختکاری ها و جنگل کاری هایی داره در استان اتفاق میفته. در استان های دیگه هم همین حالت است. اینها هم زیر پوشش شما است، در اختیار شهرداری است.
نه اینا که ادعا کنید در خارج از محدوده شهری، ما شهری تمام وظیفه سازمان جنگل هاست که ما داریم با جوامع محلی و بعضی قسمت ها هم که اصلا اگر امکان پذیر نباشه داریم خود سیستم دولتی داریم کار میکنیم، ولی هر ولی مدیریت هم و نظارت رو همین پارک جنگلی لویزان، پارک جنگلی چیتگر، پارک جنگلی سرخسار، اینا توسط منابع طبیعی ایجاد شده، ولی چون در داخل شهر قرار میگیره مدیریتش به شهرداری میدیم که نظارت هم میکنیم که اگر اون کاربری و کاربری فضای سبزیش بمونه، که اینجا به شنوندگان عزیز میگم تمام شهرهای ایران وقتی پارک جنگلی سازمان جنگل ها داشت کرد و در داخل شهر رو میگیره و مدیریتش به شهرداری میدیم، هیچ گونه تغییر کاربری صورت نخواهد گرفت و این ماهیت فضای سبزی و جنگل کاریش تا ابد باقی خواهد ماند.
من سپاسگزاری میکنم. اینو پرسیدم به جهت اینکه سوال دیگری رو طرح بکنم که آقای مهندس اسفندی و شما بتونید توضیح بدید. ما با توجه به شرایط کم آبی که در کشور داریم، ما رو بران می‌دارد که ما بریم به سراغ انتخاب گونه‌هایی که اینها کم آب باشن و بتونن مقاوم باشن و از اینها ما استفاده کنیم در فضای شهری و غیر فضای شهری. یعنی حتی شما در توسعه جنگل‌هایی هم که در مناطق بیابانی دارید و دارید کار می‌کنید، ما نیاز داریم به اینکه این گونه گیاهی کم آب باشن. آیا این مدیریت و یکسانسازی بین شما شهرداری‌ها و مناطق کشور وجود داره؟ من میخوام درخواست کنم آقای اسفندی در این زمینه توضیح بدن و آقای دکتر غیبی شما هم هر جا احساس کردید که میتونین صحبت بکنین وارد بشید، ما استقبال میکنیم.
اگر اجازه بدید آقای اسفندی بعدش تکمیل میفرمان، چون در حوزه وظایف ما شاید که بعدن آقای اسفندی اضافه کنه.
حتما شما توضیح بفرمایید.
شنوندگان عزیز، مستظری که ما الان با توجه به این وضعیتی که هست در دنیا به همین صورت هست، ما از گونه های بومی خودمون باید در عرصه های منابع طبیعی استفاده برای توسعه جنگلمون. پس این گونه های غیر بومی رو وارد میکنه، اگر گونه غیر بومی هم وارد بشه به عنوان گونه پیشگام وارد میشه که بعدش گونه اصلی وارد بشه و اونو حذف میکنه. در فضای شهری خب شهرداری متاسفانه با ما اون هماهنگی که باشه متاسفانه نیست. شما نگاه کن گونه هایی که وارد میشه در کشور، حتی فضای سبزی، من به نظرم باید اون مراتب قرنطینه و بس هماهنگی حتی با سازمان جنگل باید انجام میشه. این مشکلی که برای شمشاد ما در شمال کشور ایجاد شد، برای بلاط شمشاد و شبپره شمشاد که متاسفانه این گونه انحصاری میدین ایرانو متاسفانه از بین برد و بسیار ازشون که الان آلوده هستن، به خاطر چی؟ به خاطر این که شمشادی که وارد کردن کشورهای دیگه همیش آفت آورد و بیماری آورد و بر جان جنگل‌های ما افتاد. بنابراین باید، من خواهشی که دارم از مسئولان فضای سبز، سازمان فضای سبز شهرداری ها، هر گونه خارجی، چون اونا میخوان تنوع بدن، گونه های خارجی رو میارن، ولی قطعا اون مسئله قرنطینه شو حفظ کنن، حتما هم با ما هماهنگ کنن. ما هر گونه رو که در عرصه های منابع طبیعی کشور میخوایم کار کنیم، مثلا از کن پالونی گونه‌ای که الان برای زراعتیشون میگن استفاده میکنن، ما اینو به مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور که مرکز تحقیقات ما هست اعلام میکنیم، اونها تحقیق کنن که اگر مشکلی برای جنگل های ما ایجاد نکنه اونو توصیه میکنن که بخش اجرا کار کنیم. ما بخش اجرا به هیچ گونه کاری رو بدون به حساب تایید مراکز تحقیقاتی برای پوشش جنگلی کشور، چون خطرناک هست، انجام میدیم. حتی الان واردات چوبی هم که جنگل های شمال تعطیل شدن در لطف بهره برداری که قطعا آقای اسفندی توضیح دادن، ما الان بس واردات هم که داریم چوب های بدون پوست رو وارد میکنیم که آفت و بیماری وارد این مملکت نشه، که بخوایم این ور درست کنیم تمام آفات امراض بر جان جنگل های ما بیفته. فقط یه چیزی بگم، بیش از 450 گونه های درختی و درختچه طبیعی در کشور داریم که شاید بعضی منابع اون تا 600 تا هم میگن ها بر اساس واریته هاشون. و من میگم گونه های مثل شیرخشت طبیعی وقتی ما داریم از پیروکانتایی که آوردیم در پارک ها میکنیم بسیار زیباتره. سماقی که ما داریم، گونه پری که در جنگل های ارسپاران داریم، بنه و بوتون و بسیار از گونه های زیبایی که داریم، انواع دیوالبالو، سربوس ها، گونه های جنگلی ما و درختچه ما بسیار زیباتر از گونه های خارجی هستن که
آقای دکتر غیبی، من در زمینه پرسش های زیادی از شما دارم، تو همین فرصت محدودمون اجازه بدید من حالا از آقای مهندس اسفندی هم درخواست بکنم دیدگاهشون رو بگم. این پرسش ها رو خواهم داشت، به خصوص رو بحث ژنوم گیاهی، که این ژن هایی که داره وارد میشه و ژن‌هایی که از کشور ما صادر میشه و تحقیقاتی که تو مباحث ژنتیکی شما دارید انجام میدین چگونه است و چرا این آفت‌ها داره به جان جنگل‌های ما میفته و اقتصاد ما رو داره ضربه میزنه. حالا آقای اسفندی شما هم دیدگاهتون رو بگید در بحث اون فضای شهری و نوع گونه‌های گیاهی که ما داریم استفاده میکنیم.
بله، ابتدا درود میفرستم به جناب دکتر غیبی، خوشحالم که در این برنامه همگام هستیم، همصدا هستیم. عرضم به حضورتون تمام فرمایشات علمی رو جناب دکتر غیبی فرمودن، نکاتی که باید از نظر تخصصی مطرح میشد، ولی خب همونجوری که ایشون هم اشاره کردن و تاکید داشتن، بحث انتخاب گونه یک بحث کاملا تخصصی است و با توجه به شرایط محیطی، با توجه به شرایط عرصه و اون منطقه‌ای که میخواد در واقع این گونه کشت بشه، ما باید کاملا رجوع دقیقی داشته باشیم به فون و فلور منطقه، یعنی بر اساس نیاز آبی اون گیاه، نیاز آبی اون درخت و اون نهالی که میخواییم بکاریم، خب ما باید دقیقا مطالعه کاملی داشته باشیم. اگر این گونه حتی به قول جناب دکتر غیبی وارداتی هم میخواد در نظر گرفته بشه، این باید بحثای قرنطینه‌ای رو طی کرده باشه. ببینید ما در کشور، حالا بخشی از این ظرفیت‌ها در درون وزارت جهاد کشاورزی است که اشاره فرمودن، مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفظ نباتات، خود سازمان جنگل‌ها و مراتع آبزیزدی کشور به عنوان به هر حال سازمانی که بیش از 100 سال قدمت تخصصی داره در این حوزه، خب و متخصصینی که وجود دارن. البته ما وقتی که در بحث پوشش سبز صحبت میکنیم، یعنی در واقع در کشور میخواییم پوشش سبز رو ایجاد بکنیم برای مقابله با خشکسالی، خب این مقابله با خشکسالی دقیقا باید بریم به سمت گونه هایی که کاملا سازگار هستن با منطقه و ما کم نداریم. همونجوری که اشاره کردن آقای دکتر غیبی، ما در هر منطقه فلور منطقه و اون گونه هایی که سازگار هستن با شرایط طبیعی منطقه رو داریم، کافیست از همین ها استفاده بکنیم و نسبت به تولید اینا در نهالستان اقدام بکنیم.
اسفندی، این که دیدگاه کارشناسی است، اما چقدر اجرایی میشه این دیدگاه کارشناسی شما؟ چقدر شما با شهرداری ها یا با اداره های کل جنگل ها مراتعی که در مناطق کل کشور هستن،
درست،
شما ها ارتباط دارید و قوانین شما اجرایی میشن؟
درسته، البته خب اینها استحضار دارید که در قالب کارگروه ها و در واقع کمیته های ملی که تشکیل میشه تا حالا سابقه داشته و حتی تحت عنوان نهضت سبز چندی پیش جلسه‌ای بود که خیلی از دستگاه‌ها و شهرداری، سازمان جنگل‌ها و بقیه بخش‌های درگیر حضور داشتن و با هم یک تفاهم‌های یک صورت جلساتی رو تنظیم کردن و تکیه ما بر روی این هستش که این تعاملات و این هماهنگی‌ها به شدت باید گسترش پیدا بکنه، با توجه به این که هر سازمانی، هر شهرداری‌ها و سایر بخش‌ها بالاخره توان کارشناسی، بودجه و اعتبار، نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات و اون فضای کاری که دارن باز میکنن برای این قضیه. ولی اگر قرار باشه که به قول جناب دکتر غیبی هر یک نگاه جزیره‌ای بیاد حاکم بشه در این فعالیت ها، یک نگاه حاکم بشه که هر کسی میخواد توی فعالیت خودش در واقع نمود این قضیه رو داشته باشه، ببینید اگر ما بتونیم هماهنگی رو به حد خیلی بالایی برسونیم، این مزیت بزرگی که خواهد داشت اینه که تمام اقدام ها هماهنگ میشه و از کارهای موازی کاری ما دوری میکنیم و در نهایت امر هم افتخاری اگر میخواد کسب بشه و ثبت بشه به نام همه دستگاه ها ثبت میشه.
آقای دکتر غیبی، پرسش دیگری دارم.
بله،
از شما و همینطور از آقای مهندس اسفندی و اونم بحث مافیای چوب در کشور هست.
بله.
شما دو متخصص هستید، دو مسئول هستید در سازمان جنگل ها و مراتع، تایید میکنید که مافیای چوب در کشور وجود داره؟
خب اینو با توجه به رسالتش آقای
مهندس اسفندی توضیح بدید.
منم تکمیل میگم اگر
حتما. آقای مهندس اسفندی بفرمایید.
عرضم به حضورتون که خب یه سوالی مطرح فرمودین که به هر حال اگر ما بستگی داره که تخلفاتی که در حوزه جنگل اتفاق میفته و ما به عنوان کشف در واقع محموله های قاچاق چوب از اون نام میبریم و در ارتباط با اون رسالت یکی از برنامه‌های حفاظتیمون این هستش که کاهش بدیم و مقابله بکنیم با پدیده مذموم قاچاق چوب. خب در واقع به هر حال در کشور چوب به خصوص چوب مناطق شمالی، گونه‌هایی که صنعتی هستن و ارزش تجاری دارن و ارزش اقتصادی اونها بالاست، خب طبعا یک تشکلاتی رو ایجاد میکنه، خود به خود یک هسته هایی رو ایجاد میکنه که با اهداف در واقع طماع و در واقع دنبال منافعی هستن که غیر مشروع به دست بیارن، به هر حال ایجاد میشه. هرچند سازمان مطبوع بنده به عنوان متولی حفاظت از عرص و اعیان نسبت به راه اندازی یگان حفاظت در سال 84 به طور قوی شروع کرد. البته مسائل حفاظتی قبل از اونم وجود داشت، ولی خب با راه اندازی یگان بران شدن که اینو یک سازوکار بهتر و مجهزتری رو برای سازمان ایجاد بکنه.
صحبت شما ما رو بر این باور داره که پس وجود داره،
یعنی من رد نمی کنم. من بنده به عنوان کسی که الان با تخلفات و مامورین 3000 نیروی حفاظتی ما در سطح کشور در سطح حالا کشور دارن فعالیت حفاظتی انجام میدن، به هر حال امکان داره
وجود داره.
امکان داره وجود داشته باشه، نمیشه
وجود داره که شما این 3000 نفر رو گماردین در جنگل که بتونن کنترل بکنن. چه برخوردی با اینها میشه از لحاظ قانونی؟ برخوردی که با این مافیا میشه چگونه است؟ اون رو هم توضیح بفرمایید.
ببینید الان در سطح جنگل های شمال الان مورد تاکید حضرت خالی هست و مطرح فرمودین،
میتونه همه جنگل ها باشه.
ما در تمامی جنگل های که در حوزه مدیریت جناب دکتر غیبی هستن خارج از شمال و در شمال کشور، ببینید مسئله حفاظتی ما مترتب بر این نیروهای حفاظتی ماست که در قالب اکیپ های شبانه روزی، در قالب اون برنامه های گشت و مراقبتی که دارن، از عرصه ها حفاظت میکنن، حفاظت و حمایت میکنن عرصه و اعیان منابع طبیعی رو. ببینید ما متاسفانه به هر حال یک اشکالاتی از نوع برنامه ریزی، ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی، اعتبار و بودجه ریزی مترتب هست بر مقوله حفاظت منابع طبیعی که حالا جنگل ها بخشی از این منابع طبیعی است، که ما لزوم داره که اینو حالا با توجه که در آستانه هفته منابع طبیعی هستیم، من به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک کسی که یک شهروندی که خودم منافعی در این حفظ منابع طبیعی دارم و حق حیاتی دارم و نسل‌های آتی هم این حق حیات رو دارن، درخواست عاجزانه ای دارم. ببینید ما در مقام صحبت، در مقام مصوبه، در مقام صورت جلسه خیلی از مباحث مطرح میشه که ما در ارتباط با حفاظت و حمایت منابع طبیعی باید اکثر اقدامات انجام بدیم. حتی موضوع تشکیلات که مورد نیاز حفاظت هست در یگان حفاظت سازمان هنوز که هنوزه به طور کامل مصوب و اجرا و ابلاغ نشده. ما تو بحث خودرو و تجهیزات روز امکانات، ببینید مثلا الان خیلی از جنگل های دنیا داره با دوربین های دید در شب حفاظت میشه، داره با خیلی از سامانه های حساس به حریق، حساس به قطع و تجاوز داره مدیریت میشه. خب ما هم نیاز داریم به این، به خصوص با توجه به محدودیتایی که آقای دکتر غیبی هم اشاره کردن، کشور ما یک کشور خشک و نیمه خشکی است، انتظارات ما، یعنی اون پوشش سبزی که ما وجود داره حداقل تمام توانمون رو باید بگیم معطوف کنیم که حفظ کنیم ابتدا این رو، اینی که داریم، آن چیزی که داریم حفظ بشه.
آقای دکتر غیبی همین سوال از شما داریم که حالا با توجه به اینکه اون مافیای چوب در کشور وجود داره، چه برخوردی باهاشون میشه به جهت اینکه اینا در تخریب جنگل‌ها بسیار مؤثر هستن، درخت‌های خشک رو نمی‌برن، شاید درخت‌های سبز رو و درخت‌های جاندار رو هم دارن قطع می‌کنن. دیدگاهتون رو بفهمید که با این مافیای چوب چه برخوردی میشه.
ما در بحث‌های اجتماعی هم که در شهرها می‌بینیم، پلیس هم این همه پلیس داریم ولی جرائم و تخلفات صورت می‌گیره. یه چی امر این اجتناب ناپذیره که جناب اسفندی هم اشاره فرمودن. ما در جنگل‌ها بله متاسفانه، نه در جنگل ها بس، در خصوص گیان دارویی که سطح مراتب جنگل ها و بیابان های کشور حتی برداشت میشه، متاسفانه به صورت قاچاق بسیاری از افراد هستن که میارن در بازار و اونو وارد بازار میکنن. در چوب هم همین صورت هست. شما چون ما بر اساس اون توان و امکاناتی که به سازمان جنگل رو تخصیص دادن گفتم شایسته منابع طبیعی کشور نیست. الان آقای اسفندی اشاره فرمودن ما برای هر بین 40 تا 70 هزار هکتار بعضی جا یک نفر قربان یا مسئول جنگل داریم اونجا که به مدیریت کنه، خب خیلی زیاد هست. در صورتی که این نوع در جای دنیا در بعضی جاها تو برای جنگل ها 2500 هکتار هست و تا 10000 هکتار هست. بنابراین ناگهان چقدر فاصله ما داریم برای اون مدیریتی که بخوایم جلوی این تخلفات رو بگیریم. الان اما برای این مسئله فرمایشی کردید، ما راهکارهای مناسبی رو خود همکارای ما در بخش یگان دیر انتظامی گرفتن، اون پاسگاهی که هست در مسیرهایی که میتونن به حساب خروج و ورودهایی که در منتهی به جنگل میشه اونا رو دارن تحت کنترل دارن همکاران عزیز ما، که مقدار متنابی هم در این خصوص قاچاق چوب اونجا ضبط میشه، متخلف و به دادگاه میدن، جریمه میشه، علاوه بر اون که حتی حبس و جرایم دیگر هم به این افراد تعلق میگیره. ولی باید قبول کنیم الان از شنوندگان عزیزم درخواست عاجزانه داریم، ما همکاران فرزندان شما در منابع طبیعی کشور در سازمان جنگل های کشور اونقدر توان نداریم که بتونیم تمام عرصه ها رو حفاظت کنیم. شماها باید فرهنگ منابع طبیعی در تمام اذهان وارد بشه، در تمام آحاد ملت وارد بشه. اگر شما تخریبی رو میبینید، اگر یک درختی رو میبینید که کسی داره قطع میکنه، باید حتما گزارش بدن که ما آقای اسفندی حتما توضیح دادن. با این روش هست، شما نگاه کنید در فضای شهری چرا وقتی که میخوان یک اتوبان بزنن که درختان قطع بشن، مردم همون انجیا میان جلوی این کارو میگیرن و اعلام میکنن نباید این کار انجام بشه. در منابع طبیعی باید به همین صورت باشه. همون روستایی وقتی که درختای بلوط خوش شد و اومدن تعدادی پیش من اومدن زنگ زدن به سازمان مراجعه کردن که درختای بلوط داره خوش بشه، درسته منفعت خودش در اونجا معیشت خودش وابسته به جنگل هست، ولی تمام آحاد ملت باید بدونن که این منابع طبیعی برای همه هست، انفال برای همه هست.
آقای دکتر غیبی عذرخواهی میکنم، من یه پرسش دیگری در اینجا داشته باشم که شما و آقای مهندس اسفندی بتونید پاسخ بدید. در بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه بتونن محیط زیستشون رو حفظ بکنن و جنگل‌ها رو حفظ بکنن، در دوران تحصیلی بچه‌ها از مقاطع پایین تحصیلی مثلا از دبستان به بچه‌ها آموزش میدن که یه گیاهی رو بکارن، حالا در محیط خونه‌شون، جلوی در منزلشون، در پارکی که وجود داره، یا در مناطقی که خود سازمان جنگل‌هاشون قراره این اتفاق رو ایجاد بکنن، این رو به بچه‌ها آموزش میدن، نام خود اون بچه رو درخت میذارن، یه پلاکاردی داره، اون بچه میره به اون درخت سر میزنه، آب میده، نگهداری میکنه و خیلی از این اتفاقهایی که میفته. آیا شما در سازمان جنگل ها و مراتع به چنین چیزی فکر کردین؟ دارین در چنین شرایطی یک همچین آموزشی و چنین حفاظتی یا چنین توسعه ای؟ آقای مهندس اسفندی
خواهش میکنم. البته خب مواردی که فرمودین کمابیش چه بنده چه آقای دکتر غیبی در جریان هستیم، یه سری کارهای آموزشی ترویجی در رابطه با حفظ و نگهداشت منابع طبیعی، اهمیت درخت و جنگل، اهمیت مراتع، در قالب در واقع بحث‌های آموزشی با آموزش پرورش قطعا پیگیری شده و این روند ادامه داره. ولی اون چیزی که اتفاق افتاده شاید کمتر اتفاق افتاده به عنوان عینی، به صورت عینی، یعنی ما در مقاطع مختلف آموزش تحصیلی همونجور که فرموندین حالا ابتدایی و تکمیلی، اونجا ما یک مباحثی رو داشته باشیم به عنوان آشنایی با محیط زیست، آشنایی با منابع طبیعی، اینکه اهمیت منابع طبیعی تا کجاست. من خودم شخصا تا کتاب‌ها خیلی کم دیدم اینو. ما در خود یگانه حفاظت اخیراً یک حرکتی رو با یک از نشریه‌ها شروع کردیم که بتونه کار فرهنگی و ترویجی بکنه در رابطه با اشاعه فرهنگ منابع طبیعی. همونجوری که آقای دکتر غیبی اشاره کردن، خب ما یک فرهنگ منابع طبیعی فرهنگ عمومیه که باید برای همه ما جا بیفته. یعنی اگر ما برای قطع درخت دل می‌سوزانیم در سازمان جنگل‌ها، تمامی شهروندا، اونی هم که توی کار غیر مرتبط با منابع طبیعی داره، اونم باید اهمیت بده. اهمیت درخت و پوشش سبز رو با توجه به کاهش کمبود منابع آبی همه ما باید مد نظر قرار بدیم. ما در بحث مثلا فرمایش کردید بحث چوب، ببینید ما الان سالیانه به طور متوسط 35 تا 40 درصد افزایش پرونده‌های تخلف مربوط به قاچاق چوب رو داریم. خب این لازمش این هستش که ببینید ما الان جناب طبیعی عزیز، ما در سطح کشور الان 100 تا پاسگاه مثلا فعال داریم، مثلا 45 تا 50 تا پاسگاه کنترل محمولات جنگلی داریم، ولی همون محمولات جنگلی الان داره به تمامیه، الان تو منطقه چهارماله بختیاری اگر شما اخبارش رو داشته باشین، شبکه‌های مختلف مجازی هست درج میشه، اینا حتی توی پژو مثلا ماشین پژو شخصی جاسازی میکنن، توی مینیبوس جاسازی میکنن، قطع درخت رو انجام میدن، تیکای کوچک انجام میدن، میذارن توی این خودروها و به صورت قاچاق میخوان که خارج بکنن. الان که همکاران ما در واقع تلاش بسیار قابل تقدیری دارن، اونجا شبانه روزی دارن در اون ایستگاهایی که هست و نقاطی که هست کنترل میکنن و برخورد میکنن با چیز، ولی با این مقوله قاچاق. ولی نکته ای که مهم هست، ببینید، پرداختن به مسائل اجتماعی و اقتصادی هست که در حوزه هایی که جنگل ها قرار دارن و مردمی که در حاشیه جنگل ها قرار دارن، مسائل اقتصادی معیشتیشون باید به هر حال یک آلترناتیو هایی و یک جایگزین هایی داشته باشه. ما صرف اعمال مقررات، ببینید، ما نیروهای حفاظتی ما واقعا دارن حفاظت انجام میدن.
من جناب مهندس اسفندی، اون سوالی هم که طرح کردم همین بود که اگر اون برداشت داره از جنگل اتفاق میفته و حالا هم جنبه اقتصادی داره، هم باید اون درختی که خشک شده شما از جنگل خارج کنید، جایگزین داشته باشید و بتونید جنگل رو حفظش بکنید، اون کاشت درخت اتفاق باز هم میفته؟ توسط بچه ها این اتفاق میفته؟ آیا نامگذاری گیاهان به وسیله بچه ها انجام میپذیره؟ آیا نه تنها در مناطق جنگل های هیرکانی یا زاگرسی یا جنگل های دیگری که به عنوان عرصه های جنگلی مطرح هستن، فرهنگ درختکاری، فرهنگ حفظ درخت؟
بله.
من پرسشم این بود که حالا اجازه بدید آقای دکتر غیبی هم بپرسم دیدگاهشون رو بگن. آقای دکتر غیبی،
خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه حالا آقای مهندس اسفندی توی بخشی دارن توضیح میدن تو بخش حفاظت، چون بنده در جریان این هستم، حتی تفاهم نامه‌ای که داریم می‌خواستم توضیح بدم خدمت شما و شنوندگان عزیز. الان دو تا کتاب خوشبختانه در مقاطع آموزشی در دبیرستان و توی بخش متوسطه اومده که بحث انسان و محیط زیست هست، یکم بحث منابع طبیعی هست که درخت و درخت، ارزش جنگل، ارزش مرتع، ارزش پوشش گیاهی و اون سلامت انسان که وابسته به پوشش گیاهی هست، حتی فون فلور توضیح میده که خوشبختانه اینو با همکاری که بین وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست و آموزش پرورش انجام شده، این کتابا خود رونمایی شد در بحث روز جهانی خاک بود فکر کنم، اینو رونمایی کردم وزیر محترم، که خوشبختانه الان توی مدارس اعمال میشه و فرهنگ این عزیزان میبره بالا. بحث دیگه هست، ما الان یه طرحی رو حتما شنیدید، جنگلانه، بسیاری از با این جوهایی که ما داریم کار میکنیم، اونا میرن در مدارسی که در کشور هست، یک مدارس نمونه انتخاب کردن، اون افراد میان نهال رو میدن، بز رو بهش میدن، قلمه رو بهش میدن، در اون ابتدا مثلا حتی میگن اون گلدانی که میخواد نهال توش کاشته بشه خودشون پر میکنن، با اون تناسبی که بین به حساب دو قسمت شن هست، یک قسمت خاک یک قسمت کود، و آموزش میدن، همون خودمون دانش آموز پر میکنه، بز رو میکاره یا اون قلمه رو میکاره و بعدش مراقبت میکنه. و جالبه اونجا رو حتی خود منابع طبیعی به عنوان تامین نهال اونو میخره، حالا دونه 1000 تومان، من خودم حتما مثلا پارسال ما دونه 1000 تومان از بعضی جاها گرفتیم، حالا بر اساس اون تولیدی که میکنه از همونو میگیرن و دوباره توسط خودش میبرن تو عرصه طبیعی، همین فرد، همون دانش آموز عزیز ما میکاره. این خودش خیلی رسالت خون چیزی که مد نظر شما هست. خوشبختانه الان هم مدارس طبیعت در کشور در چند جا ایجاد شده که فرزندان ما رو میبرن در خود طبیعت، این مدارس با درخت، با جنگل، با آب، با خاک، با همه آشنا میشه، که میتواند یک دیدگاه بسیار خوبی در خصوص حفظ منابع طبیعی، حفظ محیط زیست این افراد داشته باشه. من یک مژده دیگه هم بدم خدمتتون، خوشبختانه مجری محترم جناب طبیعت عزیز و شنوندگان گرامی، جناب آقای اسفندی هم در جریان هستند، ما الان خیرین عزیزی اومدن که میخوان جنگل کاری کنن. آقای طبیعی، این بسیار عالیه، شما ایرانیان سابقه داریم که در حتی در قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام که قطعا این قوی تر شد، ما به درختکاری و برای این امری که فرمایش کردید بسیار توجه قائل شدیم. الان خیرین اومدن که ما داریم با هزینه اونها جنگلکاری رو انجام میدیم که عنوان باقیات سالهات برای عزیزان انجام شد. من خود یک نمونه رو یک ماه پیش من رفتم کرمان با یک عزیزی که خودشون بنده خدا میگن اسمشون نیارن، 500 هکتار با هزینه خودش داره کار میکنه، ما در با اتاق بازرگانی هماهنگ کردیم در خود تهران، در استانهای دیگه ان شاءالله قراره که این برنامه رو با خیرین عزیز انجام بدیم. قطعا اینم داره به سمت جلو میره. بسیار من خوشبین هستم جناب آقای تبریزی.
ما هم سپاسگزاری میکنیم از شما آقای دکتر غیبی. وقتتون رو نمیگیرم، در پناه خدا از اینکه روی خط ارتباطیمون بودید در برنامه میزبان، من سپاسگزاری میکنم.
من فقط یه پیامی بدم.
حتما.
من بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی، از همه عزیزان پیشاپیش. هفته درختکاری رو تبریک میگم عزیزان شنونده. ما ایرانیا حتی میگم قبل از اسلام، هر وقت بچه‌ای در آیین قبلی ما میومد، به دنیا میومد، با اون یک نهال میکاشتیم، یک درخت میکاشتیم به نامش. من پیشبینی حتی پیشنهاد کردم که به جای این مجسمه هایی که در بوستان ها مجسمه میسازیم از سر این بزرگان عزیزان ما، مثلا فرض کن نامورانی که داشتیم، دانشمندانی که داشتیم، در کنار اونم درخت بیادش بکاریم، اون مجسمه شاید از بین بره، ولی این درخت میمونه و تا زمانی که با به حساب ثمر میده، اکسیژن تولید میکنه، تصیب کربن میکنه، باقی سالاتش به همون فرد به حساب برای اون فرد نوشته میشه. من خواهشی که دارم در این هفته منابع طبیعی هر نفر یک درخت بیم بکاریم، یا حتی به تعداد افراد خانواده ما، برای رفتگان ما بیم بکاریم، که انشالله بتوانیم این محیط زندگی خودمون، این مخلوقات خودمون، خدا رو که همشون برادران ما هستن، خواهران ما هستن، من دارم میگم موجودات زندگی که در ایران هستن، درختانی که در ایران هستن، درختچه‌هایی که در ایران هستن، همه میدین ایرانن، هموطن ما هستن. بیان به این هموطنان ما احترام بذاریم و کمکشون کنیم که توسعه پیدا کنن.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر غیبی. پاینده باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
ممنونم آقای مهندس اسفندی. فرصت بسیار کوتاهی داریم، شاید حدود یک دقیقه. اگر نکته‌ای رو من نپرسیدم یا شما دلتون می‌خواست بیان بکنید، لطفاً بگید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من با توجه به فرصتی که هست فقط مختنم میشمارم، فقط این عرض رو بکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترممون که هفته منابع طبیعی که در پیش رو هست، 15 تا 21 اسفند هر سال برگزار میشه، هفته ای نیست که متعلق به سازمان جنگل ها باشه، هفته ای که متعلق به تمامی عرصه‌های منابع طبیعی ما هست و تمامی ملت ما، ملت عزیز و فهیم ما، طبیعت دوست ما، مجری این هفته هستن. ما دست اونها رو یکایی که اونها رو به گرمی میفشاریم و ازشون تقاضا میکنیم که با روابط عمومی سازمان، با یگان حفاظت سازمان، هر گونه اطلاعاتی، هر گونه پیامهایی دارن در ارتباط با اینکه ما بتونیم حفاظت بهینه رو اشاعه بدیم در سطح کشور، از طریق کد 1504 با ما ارتباط داشته باشن، با ما ارتباط بگیرن و تمامی ارشادات و راهنمایی‌ها و اخباری که دارن در اختیار ما قرار بدن. و ما بسیار منتظر این هستیم که مشارکتی که میگیم در عرصه حفاظت منابع طبیعی واقعا با اون تعامل کامل دو طرفه بین ما و بهره برداران عزیز اتفاق بیفته.
به جز شماره ای که اعلام کردید، شماره دیگری ندارید برای اینکه با شما ارتباط داشته باشن؟
خب شماره تلفن دفتر یگان حفاظت سازمان هم هست که من میتونم در خدمت
محبت بفرمایید اعلام بکنید.
22 488 567.
اون شماره ایم که قبلا اعلام کردید و یک بار دیگه بله. اعلام بفرمایید.
کد 1504، کد 4 رقمی. بله،
سپاسگزاری میکنم آقای مهندس اسفندی از حضورتون در برنامه میزبان. خانم ها، آقایان، ما به پایان برنامه میزبان رسیدیم. در این مجال عرض میکنم حضورتون که در برنامه امروز که تقدیم حضورتون شد، آقای مهندس ناصر اسفندی مهمان ما بودن در استودیو. ایشون معاون یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور بودن که در استودیو بودن، و مهمان دیگری که رو خط ارتباطیون بودن آقای دکتر فریدبرز غیبی بودن که ایشون هم رئیس مرکز جنگل ها و مراتع خارج از شمال کشور بودن که ایشون هم مطالب علمیشون رو بیان کردن. خانم ها، آقایان، شما که برنامه ما رو شنیدین در این برنامه میزبان، کارشناسان برنامه خیلی از واژه فلور استفاده کردن و یا فن فلور استفاده شد. وقتی میگن فن فلور یعنی گونه گیاهی. نیمروزتون خوش، دوستان.